بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا تخصیص عام به مخصص منفصل جمع عرفی است، یا اینکه عرف بین عام و مخصص منفصل تعارض می‌بیند. عرض کردیم ظاهر قدما این هست که بین عام و مخصص منفصل تعارض هست و عام متأخر ناسخ خاص متقدم زمانا هست، و اگر مشتبه بشود زمان صدور عام و خاص، ندانیم کدام یک متقدم است کدام یک متأخر، برخی از بزرگان مثل سید مرتضی توقف کردند، برخی دیگر مثل شیخ طوسی از باب الجمع مهما امکن اولا من الطرح قائل شدند بر به تخصیص عام، و این به معنای جمع عرفی نیست. برخی دیگر از بزرگان تفصیل دادن بین روایاتی که وارد شده در مقام افتاء، یعنی بیان وظیفه فعلیه سائلین که نوعاً از عوام بودند و از مسئله محل ابتلاء خودشون سوال می‌کردند تا جواب بشنوند و عمل کنند، اینها جمع عرفی ندارد، مستهجن است که عام رو یک جا بگن، خاص رو جای دیگر یا به کس دیگر. ولی روایات مقام تعلیم، یعنی روایاتی که ائمه برای شاگردانشان که می‌خواستند فقیه بشوند و یا فقیه بودند، که نوعاً سوالاتشون سوالات فرضی بود و به دنبال تعلم قوانین شرعیه و احکام کلیه بودند، در این روایات مستهجن نیست ذکر عام در یک مجلس و ذکر مخصصات آن در مجلس دیگر، و این در میان کسانی که اهل تدریس هستند، اهل تعلیم هستند، متعارف هست. که این رو عرض کردیم آقای سیستانی پسندیدن، امام هم در جلد 3 کتاب البیع به آن اشاره کردند و ظاهرشون اینه که اون رو پذیرفتن، ولیکن به نظر ما این تفصیل هم درست نبود. روایات مقام تعلیم هم برخلاف روش متعارف هست. اون چه که متعارف هست اینه که یک بحثی استاد شروع میکنه، در ضمن چند جلسه طول میکشه و تا این بحث تمام نشده اصلا ظهور تصدیقی منعقد نمیشه در اون عموماتی که در جلسه اول و دوم مثلا بیان شده. باید شاگرد صبر کنه تا آخرین جلسه، اگر یک جلسه هم غائب باشه و احتمال بده که در اون جلسه مخصصات ذکر شده، حق نداره که به اون عمومات در جلسات دیگر تمسک کنه. و اصلا این مخصص منفصل نیست، چون مجلس بحث عرفن هنوز تمام نشده. چه ربطی داره به کلمات ائمه طاهرین که در یک جلسه یک روایتی رو که متضمن یک مطلب عام بود، لا تعاد الصلاة الا من خمس، لا یضر صائم ما صنع اذا اجتنب اربعة خصال و امثال ذلك، بعد مجلس بحث تمام میشه، وقت این امام بزرگوار بعدن حالا به همین راوی هم مخصص منفصل رو بفرماد عرفی نیست، چون مجلس بحث تمام شد. چه بسا این راوی فقیه برود به دیگران فتوا بدهد بر اساس این حدیث عام، تا چه برسه به این که مخصص منفصل رو امام دیگر بیان کنه، یا همون امام به راوی دیگر بیان کنم. کی این عرفی هست؟ آقای سیستانی در یک بحثی به عنوان این که ما جمع عرفی رو قبول نداریم، جمع استنباطی رو قبول داریم، پذیرفتند که حتی در روایات مقام تعلیم هم چون مخصصهای منفصل تأخیر بیان از وقت مقرر تعلیم بوده. وقت مقرر تعلیم این نیست که عام رو در یک مجلسی بگویند مخصص منفصل آن را بعد از تمام شدن اون بحث بگویند، حتی به اون راوی، تا چه برسد به این که به راوی دیگر بگوین مخصص منفصل. ولذا ایشان فرموده که ما به عنوان جمع عرفی بین عام و خاص حتی در روایات مقام تعلیم هم اگر بنا باشه مخصص منفصل از مدتی که مقرر هست برای تعلیم به شاگردان بگذره و بعد مخصص منفصل گفته بشه، ما در اینجا جمع عرفی رو قبول نداریم. حتی در روایات مقام تعلیم از مدت مقرر تعلیم گذشت، بحث راجع به خلال صلات تمام شد، حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس رو بیان کردی، بعد در یک مجلس دیگری که بعد از انقضاء مدت مقرره برای تعلیم این قانون هست بفرمایید که من نسی تکبیرت الاحرام اعاد الصلاة، تکبیرت الاحرام هم فراموش بشود نماز باطل است. خب این با لا تعاد الصلاة الا من خمس، از رکوع و از سجود و وقت و القبلت و التهور جمع نمیشه، چون این شد یک شیء ساده است. ایشان فرموده ما قائل به جمع استنباطی هستیم. توضیح بیان ایشان، آقای سیستانی بیان کردن که ما چند جور جمع داریم. چهار نوع جمع داریم. اول جمع عرفی که مشهور بین متأخرین اینه که بین عام و خاص جمع عرفی هست، یعنی عرف هم در موالی عرفیه اگر عامی بشنود و خاص منفصلی جمع می کند بین این دو، می گوید لابد مصلحت نبود مولا در اون مجلس عام مخصصش رو ذکر کنه، مصلحت در تأخیر بیان بود. امروز فرمود تمام طلبه های مدرسه رو اکرام کن. بعد در یک مجلس دیگر بگوید فلانی و فلانی رو اکرام نکن. عرف جمع میکنه بین این دو، این جمع عرفیست. جمع دوم جمع بر اساس سیره متشرع است، که بگیم آقا عام و خاص در روایات جمع عرفی نداشته، ولی سیره متشرع بر تخصیص عام به مخصص منفصل بود. اصحاب ائمه این گونه عمل میکردن، فقها هم این گونه عمل میکردن، به مرعی و منظر ائمه طاهرین هم بود این حمل عام برخاست و ائمه اعتراض نکردند. ایشان فرموده که خب این جمع بر اساس سیره متشرعیه، اول باید احراز بشه، اصل این سیره متشرعیه باید احراز بشه، که بعید نیست در حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقید این احراز بشه. اما باید این سیره احراز بشه، ایشون میگه بعید نیست در حمل عام بر خاص و مطلق و حمل مطلق بر مقید این سیره رو احراز کنه. پس اولا باید این سیره احراز بشه، ثانیا حدود این سیره تعیین بشه. واقعا این جمع هایی که امروز بین علما به عنوان جمع عرفی مطرحه، محرزه که سیره متشرعیه بر طبقش بوده؟ مثلا انقلاب نسبت احراز میکنیم سیره متشرعیه بر طبقش بوده؟ واقعا احراز نمیکنیم. پس این جمع به مقدار سیره متشرعی هم کافی نیست. جمع سوم جمع تبرعیه، که شیخ طوسی قائل بود الجمع مهما امکن اولا من التبرع. حتی دو تا خطاب متباین، ثمن العذرت سهدون ثمن العذرت لا بعصبه، هم میکرد ثمن العذرت سهدون رو بر عذره مالا یکل و لحما، ثمن العذرت لا بعصبه رو هم میکرد بر عذره مایو کل و لحما، جمع تبرعی میکرد. جمع چهارم جمع استنباطی است. آقای سیستانی فرمودن ما این رو قبول داریم، نمیگیم جمع استنباطی جمع عرفی نیست، نه جمع عرفی هست اما جمع عرفی عام نیست. یعنی هر کوچه و بازاری نمیتونه جمع بکنه بین روایات اهل بیت، عرف خاص میخواد. عرف خاصیه. ایشان فرمودن که با توجه به این که عرف عام منهج شارع رو نمیدونه، کیفیت تکلم شارع ما را نمیدونه، اما عرف اصحاب ائمه که با لحن کلمات ائمه آشنا، میدانن ائمه اطهار گاهی تقیه میکنن، گاهی مدارا میکنن با سائلین، همه مطالب رو به اونها یک جا نمیگن. نحوه تکلم ائمه رو اصحاب ائمه متوجه میشدن، اونها میتونستن تبیین کنن که مراد ائمه از این سخنان چیه. ایشون مثال میزنن میفرمان که یک زعیمی رو شما در نظر بگیرید، کلمات مختلفه ای بیان میکنه به مناسبت مجالس مختلف، دیدار با این گروه، دیدار با اون گروه، مطالبی است که به حسب ظاهر با هم جور نمیاد. خواص زعیم که آشنا هستند با مبانی ایشان و کیفیت تکلم ایشان، اونها توضیح میدن که مقصود از اون کلام چیه، مقصود از این کلام دیگر چیه. ائمه اطهارم خواص اصحاب ائمه متوجه میشدن که نحوه تکلمشون چیه. خود ائمه هم گاهی گوشزد میکردن، مثلا منصور ابن حازم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما بالی اسألک عن المسأله فتجیبنی فیها بالجواب ثم یجیئک غیری فتجیبه فیها به جواب آخر. منصور ابن حازم در این روایت صحیح عرض میکنه یا ابن رسول الله، من از شما یک سوال میپرسم یک جور جواب میدید، دیگران سوال میکنن جور دیگر جواب میدید، چرا؟ فقال انا نجیب الناس علی الزیادت و نقصان، ما به افراد مختلف جواب میدیم، به یکی توضیح کامل میدیم، به یکی توضیح کامل نمیدیم، ناقص بیان میکنیم طبق مساله. کسی میتواند متوجه بشود که این کلام مشتمل بر نقصان است و با اون کلام دیگر نقصان او رو کشف کنه، که عارف باشه به اسلوب کلام ائمه. عرف عام چه کار است؟ ولذا در روایت داریم لا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. فقیه کسی است که معاریض کلام ما را متوجه بشه، معاریض یعنی اشاره های کلام ما را متوجه بشه. انا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن. انا لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن، یعنی با اشاره با او صحبت کنیم او متوجه بشه، این میشه فقیه. این در خود روایات اهل بیت مطرح شده که رو کلمات ما تأمل کنید. حدیث تدریه خیر من الف تربیه، یک حدیث را بفهمید بهتر از این است که هزار حدیث را فقط نقل کنید و نفهمید. عرف خاص با توجه به مبانی و مذاق زعیم جمع میکنه، متشابهات کلمات زعیم رو به محکمات او برمیگردونه. در خود روایات اتفاقاً تعبیر عام خاص مطرح شده، ان فی عید الناس ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها. و گاهی در روایات اهل بیت تعبیر شده که بابا احادیث ما رو مخالف احادیث پیامبر تلقی نکنید. ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. ینسخ در اصطلاح قدیم به معنای نسخ اصطلاحی امروز نبود، شامل تخصیص عام هم میشد. اینو هم آقای خویی داره در البیان صفحه 277، هم قرطبی در الموافقات جلد 3 صفحه 108 مطرح کرده که ناسخ در زمان قدیم شامل مخصص منفصل هم می شده. محمد ابن مسلم آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتهمون بالکذب ثم یجیء منکم خلافه. افرادی از پیامبر نقل میکنن مطالبی که متهم به کذب هم نیستن و شما خلاف او را میفرمایید. امام فرمود ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث پیامبر هم قابل نسخه، یعنی قابل تخصیصه، کما که قرآن قابل تخصیصه. ولذا ایشون میفرمان که مثلا عرف عام تقیه رو از مصادیق جمع عرفی نمیدونه، از مصادیق جمع عرفی نمیدونه. عرف عام جمع عرفی حمل خطاب امر است بر استحباب به قرینه ترخیص در ترک، فوقش تخصیص عام است به مخصص، تقیید مطلق است به خطاب مقید. اما حمل بر تقیه، خب یک روایت میگه که فرض کنید که فلان چیز پاک است، یه روایت میگه نجس است، میگه دیگه جمع عرفی نداره به نظر عرف عام. اما چون اون حدیثی که میگه این شی پاک است موافق عام است، عرف استنباطی یعنی عرف خاص، میاد جمع عرفی میکنه، میگه بابا ائمه تقیه میکردن، با مردم مدارا میکردن. خب این محصل کلام ایشان که جمع عرفی عام رو ایشون منکر شد و قائل شد به جمع استنباطی. به نظر ما این فرمایش هم ناتمام. ما سوال میکنیم از ایشون، میگیم مرادتون از جمع استنباطی چیه؟ مرادتون اینه که عرف عام باید اول قرائن مناسبه با شارع رو بشناسه و بدون شارع اعتماد میکنه بر قرائن منفصله؟ قرائن حالیه مکتنفه به ائمه اطهار رو بشناسه؟ کسی این رو منکر نیست، این رو کسی منکر نیست. مسلم هر عرف عامی برای تشخیص قرینه و تشخیص اینکه بناء این متکلم بر اعتماد بر مخصص منفصله، باید روش این متکلم رو بدونه. حرف اینه که ما میگیم آیا جمع استنباطی خارج از فهم عرف عامه؟ عرف عام بعد از شناخت این شارع و بعد از اینکه میداند این شارع بناش بر اعتماد بر مخصص منفصل، قرائن حالیه مناسبه با این شارع رو هم بشناسد ولی همین عرف عام نظر بده، نه عرف تخصصی. عرف تخصصی چه دلیل داره به حجیتش؟ انا لا نعد الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا یا حتی یلحن له فیعرف اللحن. این خارج از ظهورات عرفیه نیست. معاریض یعنی مدالیل التزامیه کلام، یلحن یعنی مدالیل التزامیه کلام، متوجه مدلولهای التزامیه کلام بشه. خب این در مقابل جمع عرفی نیست. جمع عرفی یعنی عرف عام، منتها عرف عام آگاه، نه عرف تخصصی. عرف تخصصی چه اعتبار داره؟ الان مثلا میگن که در عرف اطباء مرگ مغزی، مرگ بالینی موت هست، مرگ هست. از نظر پزشکی این بیماری که دچار مرگ مغزی شده مرده است. واقعا هم اونها میگن فقط این حیات نباتی داره، مغزش کار نمیکنه، قلبش مثل یک پمپ کار میکنه، اونم چه بسا نیاز داره این با دستگاه ادامه بده فعالیتش رو. تا اون دستگاه رو در بیارن جدا کنن، بعد از مدتی قلبش هم متوقف میشه. واقعا طبق تشخیص پزشکی شواهدی که میارن خب شواهد صادقی است برای نظر پزشکیشون، اما بالاخره عرف عام نمیگه که این آقا مرده، براش مجلس ختم نمیگیره، تعبیر به مرده نمیکنه. عرف تخصصی به درد نمیخوره، مهم عرف عامه. بله عرف عام، نه عرف عام غافل، عرف عامی که آشناس با قرائن حالیه و مقالیه ائمه و آشناس با اینکه ائمه مبتلا بودن به یک شرایطی که مصلحت اقتضا میکرد مطالب رو یک جا بیان نکنن. ولیکن این رو میدانید با توجه به همه اینها هم باز این مخصص های منفصل اونقدر زیاده و اونقدر لسان های عام، گاهی لسان های قوی است. همون عرف ملتفت به شرایط ائمه باز متحیر میشه، میگم من چجور بین این دو خطاب جمع کنم؟ ولذا ما دو تا مطلب اینجا داریم. مطلب اول اینه که تمام این جمع‌ها بین عام و خاص و مطلق و مقید جمع عرفی نیست. قطعاً باید فراتر از جمع عرفی یک جمع شرعی قائل بشیم، جمع تعبدی قائل بشیم. ما اگر غیر امام معصوم، یک فقیه میخواست تصنعاً روش ائمه رو اعمال کنه، مدتی که میگذشت میدیدن که یک جا عام ایشون میگه، یک جای دیگه به یک شخص دیگه خاص مخالف آن میگه، به همین روش شدید که در روایات هست که اونقدر زیاد هست که گفتن ما من آمن الا وقت خص. و مرحوم نائینی فرمود اقوال عمومات لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال، است که آن هم تخصیص خورده است. اگر یک فقیه این کار رو میکرد اصلا در بنا و غلا واقعا متحیر میشد در عمل به کلام او، مخصوصا اگر احاطه نداشتن به کلماتو، میگفتن این روشی که او داره، این همه مخصص منفصل میگه، حالا برفرض ما روشش رو بدونیم، که اعتماد میکنه بر مخصص منفصل. اما ما که احاطه به کلمات او نداریم، شاید این عام مخصص منفصل داشته به ما نرسید. واقعا عرف متغیر میشه. این یک ادعا که این جمع به این عرض عریض بین عام و خاص و مطلق و مقید، به این عرض عریض جمع عرفی نیست، جمع استنباطی هم نیست. یعنی استنباطی به معنای عرف عام ملتفت، اما جمع تخصصی که اهل تخصص این کار رو بکنن چه اعتباری دارد؟ قول متخصص تا به استظهار عرفی برنگردد چه ارزشی دارد؟ این مدعای اول ماست که باید این رو دنبال کنیم. مدعای دوم ما اینه که اینطور نیست که کلن تخصیص عام به مخصص منفصل و امثال آن خارج از طریقه عرفیه باشه. بالجمله عرفی هم هست، نه بالجمله. این رو ما توضیح بدیم. ببینید، گاهی خطاب عام اصلا مقرون به یک ارتکاز متشرعی است که تا تفسیر، تا مراجعه نکنید به تفسیر مفسرین این خطاب، حق ندارید مستقل بشوید به فهم آن. اول برید ببینید کسانی که شأنشان تفسیر این خطاب است توضیحی ندارند. اگر توضیحی نبود اون وقت به این خطاب عمل کنید. این ارتکاز متشرعه که تا رجوع نکردید به تفسیر مفسرین این خطاب، استبداد نداشته باشید بگید حسبنا کتاب الله. ارتکاز متشرعه در قرآن کریم اینطور بوده که تا مراجعه نکنند به کلمات پیامبر و ائمه، همینجوری بیان بگن عموم این آیه قرآن محکم است بدون اینکه خطاب پیامبر و خطاب امام معصوم را مفسر آن قرار بدن، این خلاف مرتکز متشرع بوده. ولو ردوه الى الرسول و اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. پس اشکالی نداره، خلاف مرتکز عرفم نیست، چون قرینه ارتکازیه متصله داره. وقتی قرآن میگه کتب علیکم الصیام، وقتی میگه حرم الربا، وقتی میگه تجارتا انتراز، اگر در توضیح آن از پیامبر و ائمه آمد که نه النبی و عن بیع الغرر یا لا ربا بین الوالد والولد، یا عرض می شود خدمتتون که در صوم شرائطی ذکر بشود، اصلا عرف تنافی نمی بینه، چون میگه شأن پیامبر و ائمه تفسیر آیات قرآن است. حالا یک توجیه اینه که ارتکاز متشرعه به مسابقه قرینه متصل است که اول توضیح پیامبر و ائمه رو ببینید، اگر توضیح نداشت اون وقت به این خطابات قرآن عمل کنید. ولی اصلا تنافی بین روایات اهل بیت و روایات نبی اکرم با عمومات کتاب، حتی اونایی که به لسان عموم و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم و محسنین غیر مصافین، خب عمومی است دال بر جواز ازدواج با غیر محارم نسبیه و سببیه و رضائیه. خب تو قرآن مگه چقدر ذکر شده؟ مادر رضائی ذکر شده و خواهر رضائی. اما تا نیان ببینن پیغمبر فرمود که ما یحرم و به نسب یحرم و به رضا، محرمات رضائی اختصاص به مادرش رضائی و خواهر رضائی نداره. وقتی اینو شنیدن، اینو مفسر کتاب میدونن، میگن این از باب مثال بوده و اخواتکم من الرضاء و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، داخل درون نه داخل در عمومه و اهل لکم ما وراء ذلک. یا میان میگن خب محرمات بالعقوبه، محرمات عرصبت خدمتون که بالعقوبه و امثالا، این که پدر طفل رضایی ابو المرتضع پدر این فرزند شیرخوار نمیتواند با دختران اون پدری که صاحب لبن است یا مادری که مرضعه است ازدواج کنه. این که تو قرآن نیست. لا ینکه ابو المرتضع فی اولاد المرضعه ولا فی اولاد صاحب لبن. پدر مرتضع حرام ابدی است که بخواد با فرزندان اون صاحب لبن یا فرزندان اون مادر رضایی این فرزندش ازدواج کنه. ولی وقتی این رو بشنون میگن این مفسر کتابه. حالا کتاب در مقام بیان از این حیث نبود، اصلا عرف تنافی نمیبینه. ببینید ظهور در کتاب که منعقد شده، منتها قرینه ارتکازی متصل است که قبل از فحص از مفسرهای این عموم کتابی، این عموم کتابی حجت نیست، و بعد از فحص هم اگر پیدا کردید اون مفسر این عموم کتابی است و با عموم کتاب تعارض نمی کنه. این اصلا عرف در اینجا تنافی عرفی نمی‌بینه. این یک مثال. مثال دوم قرینه ارتکازی متصله، نه اینکه ما قرینه ارتکازی متصله که عمل نکن، که این است که ما تنافی نمی‌بینیم بین مفسر و مفسر. اصلا ارتکاز متصله اینه که روایات اهل بیت و پیامبر در مقام تفسیر اجمال قرآن است. اجمال به لحاظ مراد جدی، ولو به لحاظ مراد استعمالی عموم دارد. اما میگن این روایات داره تفسیر میکنه آیات قرآن رو، این ارتکاز متشدد است. اصلا احساس تنافی نمی کنن بین مفسر و مفسر. لازم نیست به لسان حکومت باشه ها، شأن روایات پیامبر و اهل بیت و شأن مفسر کتاب میدونن. مثال دوم گاهی خطاب خاص متوجه شده و صادر شده و متوجه شده به همون راویه که خطاب عام رو شنیده. حالا یا قبل از خطاب عام اون خطاب خاص رو شنیده، یا بعد از خطاب عام ولی هنوز وقت حاجت به عمل به عموم عام نرسیده بوده. اینم که خلاف عرف نیست، کاملا متعارفه. اول خاص رو بگن بعد عام، که احتمال نسخ عرفا نیست. خب مولا میگه من قبلش خواست رو به تو گفتم دیگه نیاز به تکرار نبود. یا بعد از عام و قبل از وقت حاجت عمل به عموم عام. و گاهی هم وقت حاجت عمل به عام میرسه ولی مکلفین به خلاف واقع نمیفتند. سوق علل کمال پیدا می کنند. آن متضمن حکم الزامیست، اکرم کل عالمه. حالا مخصص میگه اکرام عالم فاسق واجب نیست، 50 سال بعد بگن چی میشه؟ عرف اینو خلاف نمیدونه. شما وقتی به فرزندتون میگید نماز شب بخون، میگید نمیدونم بعضی چیزا وعده میدی به مادرت بری نون بگیری، برو نون بگیر، نمیگه آقا واجب نیست، مستحب به پسرم. خب اینجور که بگی پسرت همون روز اول میگه که خب کل مستحب بن جائز، کل مکروه بن جائز. نه، کمال رو تو این 50 سال درک کرده، به فکر خیال اینکه این واجبه انجام میداده، بعد فهمیده مستحبه، به خیال اینکه حرامه ترک میکرده، بعد فهمیده مکروه. چه اشکالی داره؟ این خلاف جمع عرفی نیست. و گاهی هم مخصص فرضهای غیر متعارف رو تخصیص میزنه، ولی فرضهای متعارف در عموم عام باقیه، اینم متعارفه. المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، مطلقات باید عده نگه بدارن، متعارفه در مطلقات. در اون زمان این بوده که بعد از دخول طلاق میدادنشون، طلاق قبل از دخول فرض غیر متعارف بوده، مثل حالا که نیست که عقد بسته میمونن و با هم رفت آمد میکنن، همون روزای اول میبینن اخلاقشون به هم نمیخوره و تفاهم اخلاقی ندارن و میرن دادگاه شکایت. اون زمان همون عقد و عروسی با هم بوده، روز عقد شب عروسی تمام شده را. خب فرض غیر متعارف رو در آیه دیگه ذکر کرده که فرموده که ليس عليهن اصلا خدمتتون، که این روایتی فما لكم عليهن من عدت تعتدونها. اینم مثال سوم که مخصص فرض متعارف رو خارج نمیکنه از آن. اون میگه پس آن ناظر بوده به فرض متعارف. نه، ما فهمیدیم آن ناظر بوده به فرض متعارف، اینم خلاف جمع عرفی نیست. تأمل بفرمایید، انشاءالله مثال چهارم رو فردا